سنن تو خود اینها در حقیقت نهفته است و قرار داده شده است و جوری است که وقتی اینها رو تو کتاب الهی برای ما نقل میکند، غرضش این است که اون سنن رو استخراج کنیم از این حقایق و وقایع. لذا ببینید کتاب خدا مشهون از وقایع و پر است از وقایع انبیا و تقابلی که با انبیا، نبرد حق و باطلی که تو طول تاریخ شده. نه فقط یه تاریخ است، برای این است که این وقایع اوج سنن الهی توش پیاده شده. یعنی اون جاهایی که اغلب سنن الهی تو اینها پیاده شده، این وقایعی است که خدا ذکر کرده. لذا تو این وقایعی که گزیده وقایع عالم است که اون حقایق الهی توش تجلی کرده رو به عنوان این به اصطلاح حقایق و وقایع انبیا و مقابلانشون ذکر کرده تا ما از اینها چی رو استخراج کنیم؟ اون سنن حاکم بر اینها رو که اون سنن دیگه اختصاص به اون نبی نداره، اون سنت دیگه اختصاص به اون زمان ندارد،
کما این که مثلا اون قواعد علمی اختصاص... اون سنت های علمی اختصاصی به
زمانی دور زمانی
زمان
ندارد
یا آدمی دون آدمی دیگه نداشت.
لذا به این عنوان اگر ما حالا به وقایع انبیا نگاه میکنیم، خدا به ما مثل رساندن یه مطلبی که میگن تو امتحان میرسونه بهش،
خب
به ما یه وقایعی رو که مشهون از این، پر است از این سنن، نزدیکترین جایی است که میتونیم استخراج سنن رو بکنیم، چون بعضی افعال خیلی دوره، بعضی افعال خیلی نزدیکه. افعال انبیا همون جوری که اینها فطرتشون به خدا خیلی نزدیکه و اینها رابطه قوی است، ظهور سنن در وجودشون خیلی قوی است.
بله.
لذا استخراج سنن از زندگی انبیا خیلی ساده تر است، چون اینجا محقق شده. به این عنوان وقتی خدای سبحان این جریانات رو برای ما نقل می کند، برای این است که سنن الهی رو از دوش استخراج کنی.
بله.
حالا ببینید چقدر زیبا میشه. او وقت تمام سنن الهی و مواریث الهی و تمام قواعد در دوره ظهور میخواد تجلی بکند. یعنی اونچه که در زمانها و مکانهای مختلف به صورت مختلف در طول مثلا چندین هزار سال تو زندگی انسانهای این دوره شکل گرفته بوده و ظهور پیدا کرده بوده، میخواد به صورت انفجاری فشرده در یک عصر اسیری که این فشرده تمام اعصار گذشته است، این قواعد و سنن اونم نه در حدی که قبلا بوده بلکه به نحو اتمش در اون دوره ظهور پیدا کند.
درست.
پس ما داریم نسبت به دوره کردن تاریخ اسلام از قرآن کریم که برای ما آمده، داره دوره آخرالزمان رو برای ما تشریح میکند که چگونه آماده باشید برای آخرالزمان، که از قواعد حاکم در اون دوره بتونید کمال استفاده رو بکنید.
بسیار، این نکته خیلی نکته مهمی است که جلسه هفته قبل هم حضرت عالی و جلسات قبل
به صورت‌های دیگری منتها این صورت شسته و رفته‌ای که کاملا مسئله رو به صلاح در بیاد که حکمت رجوع ما رو نسبت به مسئله دقیق تر بکنه و جذبه و شوق ما رو به این زندگی حضرات انبیا و اولیا و اوصیاشون قوی بکنه و این رو ضرورت امروز ما بکنه. لذا قرآن اون جاهایی رو که ذکر کرده چرا همه جا رو ذکر نکرده از زندگی انبیا؟ چرا فرازهایی رو آورده؟ چرا این فرازها پیوستگی ظاهری زمانی ندارد اغلب، بلکه گسسته است به ظاهر، به خاطر اینکه قصدش زندگی انبیا به گفتن زندگی انبیا نبود
و قصدش بیان تاریخ اساسا نیست،
قصدش بیان این سنن بود که اون جاهایی که اوج این زندگی است که این سنن توش متبلوره، این سنن رو آشکار کند. لذا هر جای از این زندگی رو ما بهش میرسیم با این نگاه که اینجا کدام سنت الهی رو داره بیان میکنه بر من، و حتی سنن الهی گاهی با هم اینها سبقت میگیرن بعضی از بعضی تو جاها. یعنی چند تا سنت الهی تو یه جا میخواد حاکم باشه، بعد افعال انسانها به نسبت قابلیتی رو ایجاد میکند که این سنت حاکم میشود. پس از جهت فاعلی سنن الهی فاعلیتشون تامه. چرا این سنت تبدیل به اون سنت می شود؟ به لحاظ قابلیت انسان هاست که اگر قوی تر بشود سنت بالاتری شامل می شود، ضعیف تر بشود سنت دیگری که گاهی عقاب و تطهیر است او حاکم می شود. حالا ببینید با این نگاه حالا وارد به قصه می شیم. نمیدونم
آره
قاب خوبی رو درست کردن اینجا
حتما اینطوریه، ولی من برای اینکه خودم یه خود قشنگتر درکش کنم یه بار بگم درس پس بدم. بالاخره استاد شاگردی حساب کنید. شما حاج آقا یه تشبیهی فرمودید بین قصه هایی که بیان میشه در قرآن پیرامون انبیا به عنوان سنت های الهی، تشبیهی کردید به اون قواعد علمی که آقا تو چند وجه اینا مشترکن، که اولا تو هستی جریان دارن، چیز عجیب و غریبی نیست، فضای انتزاعی وجود نداره، چیزی میخوای بفهمی تو همین زندگی باید بفهمی. و نکته مهم دیگر که برگشتیم یه جورایی به عقب این بود که آقا سنت های الهی که الان داره بیان میشه، سیره ای که از انبیا بیان میشه، نمیخواد تاریخ بگه به بشر، میخواد یک گوشه هایی رو بگه، یک سنت هایی رو بگه، برای اینکه بگه داداش خواهر اینا رو داشته باش برای زندگی عصر ظهور
که فشردگی
حضور امام
که فشردگی به اصطلاح حوادث و وقایع.
خیلی خوب.
که اگر کسی مطلع بر این سنن نباشه تو اون فشردگی حوادث و وقایع اون قدرت علمی سنن دستش نباشه متحیر میشه، نمیتونه تصمیم درستی رو بگیره.
خیلی خوب. پس خلاصه‌گویی خیلی بدی هم
نه الحمدلله.
بریم سراغ
در به اصطلاح آیات سوره بقره که از آیه 246 بود. ببینید تو سنت بنی اسرائیل یکی از سننی که بر بنی اسرائیل حاکم بود، خدای سبحان تفضلات زیادی بر بنی اسرائیل کرده بود به این مناسبت که انبیاء بسیاری رو براشون فرستاده بود. خود فرستاده شدن انبیاء یه سنت الهی است که هیچگاه عقابش و عذابش رو بر قومی نمی فرستد مگر این که قبلش رسول الهی بر اونجا رسیده باشد، حجت الهی رو در اونجا بیان کرده باشد و احتجاج تام شده باشد، و الا عقاب و عذاب الهی نازل نمیشه. بنی اسرائیل بیشترین حجت ها برشون تمام شد چون بیشترین انبیا بر بنی اسرائیل نازل شدن. اما متاسفانه یکی از مسائل اساسی که همیشه در زندگی بنی اسرائیل از همون ابتدای مبدعیت بنی اسرائیل، چون بنی اسرائیل فرزندان یعقوبن، یعقوب رو به عنوان اسرائیل الامه که به اصطلاح به عنوان اسرائیل یعقوب رو میشناسن، که عبدالله اسرائیل هم به معنای عبدالله هست، که اینها خودشون رو فرزندان اسرائیل میدونن، که 12 فرزند مثلا یعقوب که یوسف و بنیامین دو فرزند آخر و 10 فرزند دیگری که یعقوب سلام الله علیه داشت، اثبات 12 گانه و سبت های بنی اسرائیل رو شکل دادن، که این سبت ها خصوصیتشون از همون ابتدا اختلاف و تخالف و زد و خورد و نساختن با هم دیگه بود، که اولین مظهرش تو اولین نسل قصد کشتن یوسف بود، که به چاه انداختنش و قصد کشتن یوسف، که از اولین نسل که هنوز یعقوب سلام الله علیه حاضر است و اینها در قد فرزندان بلافصلن، از همونجا توطئه ها آغاز شد. و لذا تو ادامه تاریخ هر جا که میخونیم میبینیم که دوران یوسف سلام الله علیه وقتی به عزت میرسد و اینها رو میاره توی به اصطلاح مصر، وقتی تو مصر میان مستقر میشن، بعد از وفات یوسف بلا فاصله دوباره اختلاف اسباط بنی اسرائیل آغاز میشه، به طوری که ذلت بر اینها حاکم میشود. این ذلت در اثر اون اختلاف ایجاد شد. فاستخف قومه فاتاؤه، مال این در حقیقت اختلافی بود که بین اینها انداخت و این اختلاف رو اینا آمادگیشو داشتن، لذا به سرعت به ذلت مبتلا شدن. دنبال اون وقتی که موسی علیه السلام حاکمیت پیدا کرد، یعنی اینها را دریا عبور داد، باز هم همینها اختلافاتشون به همین شدت ایجاد شد. ببینید از دریا میخواستن برن 12 راه بنا شد باز شه، اگر اون سنگی که یتفجر منه الانهار باید 12 چشمه ازش میجوشید تا امکان نداشت اینها از یه چشمه با هم بسازن. دقت میکنید؟
باید من حسنتا عشرت
عشرت عینا که از 12 چشم جوشید، تو از 12 چشم هر سبتی که هر چشمی برای سبتی بود، نه 12 چشم فقط، این مال این بود که اینا با هم نمیساختن، 12 راه که ایجاد شد برای که با هم نمیساختن. یعنی این منیت و انانیت اختلافی اینها خیلی شدید بود. بعد از موسی علیه السلام هم که یوش سلام الله علیه اینها رو تونست به یک وحدتی برساند و بتوانند یک قدرتی پیدا بکنند، دوباره بعد از یوش سلام الله علیه اینها چی شدن؟ به اختلاف و همین تفرق مبتلا شدن و این دوباره ذلت رو، این دوره که الان ما داریم صحبت میکنیم مال دوران پس از دوران یوش سلام الله علیه است که از عزت یوش ای که ایجاد شده بود و اینها تونستن یه تمکنی پیدا کنن، دوباره با اختلاف مبتلا شدن به جریان اختلافاتشون و اختلافاتشون اینها رو به طوری کرد که جالوت حاکم شد برشون و جالوت اینها رو از خانه و کاشانشون اخراج کرد. نه تنها از خانه و کاشانشون اخراج کرد، زن و فرزندان اینها رو از اینا جدا کرد. یعنی یک تحقیر شدیدی که در اثر اون اختلاف اینها و نبودن کنار همه اینها ایجاد شد. بعد ببینید ما تو آیاتی که اینها رو گفتم علت داشت که عرض کردم، وقتی که اینها تقاضای جهاد کردند از نبی زمانشون که حالا اشموئیل باشد اون نبی اون زمان یا که ترجمه شاید به اصطلاح اسماعیل باشد که نه اسماعیلی که به اصطلاح فرزند ابراهیم است، شاید اسماعیل صادق الوعد باشد که از انبیا بنی اسرائیل باشد، شاید هم اشموئیل دیگری غیر از اسماعیل، ها نقل مختلف شده، اشموئیل نبی اون زمان بود، اینها خدمت اون نبی آمدند و از او خواستند که ما دیگه چیزی برای دست دادن نداریم، جهاد رو بر ما قرار بده. ببینید بحث جهاد یه بحث بسیار عظیمیه تو نگاه الهی. این بحث حالا من اشاره میکنم خلاصه، چون میخوام خیلی بحث انتزاعی نباشه، بحث اولمونم یه بحث بالاخره دقیقی بود. ببینید موجودات تو عالم وقتی خدا حیاتو بهشون میده و وجود رو بهشون میده، همه موجودات تو عالم مجهزن به این که این حیاتشون رو و کمالات حیاتشون رو فطرتن طلب دارن و برای بقای خودشون فطرتن قدرت دفاع و به اصطلاح مقابل تهاجم دارن. یعنی میبینید بعضی از حیوانات به تهاجم مسلحن، مثل مثلا درندگان، بعضی از حیوانات به فرار مجهزن، مثل مثلا آهو، مثل مثلا حیواناتی که قدرت فرارشون حفظشونه، همشون به دفاع و تهاجم مسلحن. مثلا میبینید یک مثلا این
حالا مثلا جوجه تیغی،
جوجه تیغی بده، یا مثلا میبینید بعضیا به همرنگ کردن خودشون با محیط میتونن خودشون رو دفاع بکنن. هر کدوم یه مارمولک مثلا به مرده زدن خودش خودشو میزنه به مرده، هر کدام به صورتی. اون وقت انسان هم تو این رابطه مسلح به قدرت دفاع از خودشه، تا اینکه خودشو چی ببینه. گاهی خودشو بدن میبینه، دفاع بدن یه مرتبه است، گاهی خانواده رو خودش میبینه، دفاع خانواده، گاهی مرزش، مرزهای جغرافیایی رو میبینه، دفاع از مرزهای جغرافیایی جزو وجود خودش میبینه، گاهی خودش رو دینش میبینه، اون وقت دفاع از دینش میشه دفاع از من. که این دفاع از من مراتب داره، خیلی تو نسبت انسان گسترده است که من انسان چی باشد. لذا اینا، اینو فقط به عنوان یک پرانتز گفتم، اینا احساس کردن که از سرزمینشون اخراجشون کردن، که تعبیر به اصطلاح این است که چرا ما خلاص جهاد نکنیم، وقد اخرجنا من دیارنا، ما را دیارمون اینا بیرون انداختن، و ابنائنا، ابنائم فرزندان ما رو گرفتن. بعد از این که اینا تقاضای قتال کردن که دفاع کنیم از منمون،
بله،
خودمون،
از خودمون،
کتب علیهم القتال، فلما کتب علیهم القتال، تا اجازه قتال داده شد به اینها که عیب نداره میتوانید، تولوا الا قلیلا
همه رفتن،
اغلب اینها قتال، کشته شدن، جنگیدن، زخمی شدن، یه دفعه دیدن اون منشون که قبل احساس میکردن سرزمینشونه و باید بگیرن و ابنائشونه و نسائشونه و مستقر بشن، اون براشون یک تشجیع ایجاد کرده بود، یه دفعه دیدن در قبال اون باید یه سری هم کشته ممکنه بشن، مجروح ممکنه بشن، باید خلاصه قتال بکنن.
هزینه داره،
زد و خورد داره، فقط رفتن و رسیدن نیست، ممکنه بلخ. تا اینجوری شد، این منشون غلبه کرد بر اون شجاعتی که تشجیعشون کرده بود به این که بیان تو میدان. لذا تولوا الا قلیلا، اغلب اینها گفتن حالا چرا قتال. همینایی که منتها اون جلسه هم عرض کردم که اون عده‌ای که رفتن و با نبیشون صحبت کردن جلوداران قوم بودن که ملع من بنی اسرائیل اونها بودن، ولی اینها که گفتن اینا ضعفایی بودن که اومدن استفاده کردن از محیط که خیلی ها رو با خودشون همراه تونستن بکنن. این قالوهای قرآن هر کدومش یه دسته ایه، اینجوریست که همونایی که گفتن میایم همونا بگن که نه نمیایم، نه اونایی که گفتن میان به نمایندگی از کل گفتن، بقیه اومدن جلو گفتن آره ما هم هستیم پشت سر اونا. اینایی که گفتن نمیایم یه عده دیگری بودن، بقیه هم شل بودن گفتن خب نه سخت نمیایم. یعنی قشر خاکستری دنبال حضور اون به اصطلاح قشری است که حضور حد اکثری پیدا میکند، هرچند کمن، اما جلودار بودن اینها باعث بقیه دنبالشون بیان. یه بحث کلانی است در قرآن که خودش یه مدل بیان داره. خب بعد میفرماید که تولوا الا قلیلا منهم والله علیم بالظالمین، خدا میدانست و میداند که اینها چه جور ظالم هستند. علیم بالظالمین، این آیه به اصطلاح زیلی که آمده، انتهایی که آمده، داره کل آیه رو تفسیر میکنه که اینها اهل مقاتله نبودند، اینها اهل نجات نبودند، ابتلا برای اینها با روحی ضعیف اینها نجات دهنده اینها نیست. علیمون به ظالمین که ابراهیم خلیل گفت و من ذریتی امامت رو قرار میده، خدا فرمود لا ینالو عهدی از ظالمین. حالا این ظالمی خودش یه عرض عریضی داره. خب بله. و قال لهم نبیهم ان الله قد بعث لكم طالوت، که اینو جلسه قبل بعث رو عرض کردیم. بله. طالوت رو قرار داد ملکا، قد بعث لكم طالوت ملکا، طالوت رو برای شما ملک و فرمانده قرار دادی. یه بحث بسیار خوبی رو مرحوم علامه دارد، خیلی زیباست، میفرماید ملک و فرمانده کارش چیه؟ کار ملک این است، این خیلی زیباست، اراده های متشتت رو واحد می کند. یعنی اراده هایی که در افراد مختلفه پراکنده است، این اراده های مختلف رو یه قدرتی میاد که می تواند مسیطر باشد، جاذبه داشته باشد، قدرتمند باشد، توان داشته باشد، اینها رو با هم متحد کنه و یکی بکنه تحت اراده خودش. وقتی کسی این قدرت رو پیدا کرد، فرماندهی لیاقت اوست، سزاوار اوست. اگر کسی چنین قدرتی نداشته باشد که اراده های متشتت رو به اراده واحد تبدیل کند، یا تو زمینه قابلی اون کسانی که هستن چنین چیزی در حقیقت زمینش رو نداشته باشن، ملک بودن معنا پیدا نمی کند. پس حقیقت ملک بودن چه در جایی که اون ملک صالح هست، تجر جایی که ملک ناصالح هست فرقی نمی کند. لابد للناس من امیرن برن او فاجر، این امیر کسیست که قدرت دارد اراده ها رو یکی کند، تحت اراده خودش درآرد.
بله.
و لذا وقتی اراده ها اومد تحت اراده، حالا یه قدرت جمعی شکل می گیرد برای یک کار. حالا ممکنه این فاسد باشد، ممکنه این صالح باشد. ببینید این از اون سنت های الهی است که ملک کسی است که قدرت دارد اراده های متشدد رو
یک دست
کنه. اون وقت تو خود وجود انسان، هر فردی، اگر نفس انسان تحت امارت عقل قرار بگیرد، تحت ملک عقل قرار بگیرد، عقل فرمانده باشد، این تمام قوای انسان تحت ملوکیت عقل سرعت حرکت پیدا می کند. ببینید عمدن من دارم قواعد و سنن رو مرتبط با هم دارم اینجا چکار میکنم، از اینجا دارم در میارم که اگر اون مقدمه رو گفتیم تو متن اینا رو بتونیم استفاده بکنیم. پس یک تطابقی بین نظام آفاقی و نظام انفسی است.
بله.
اون امارت در نظام آفاقی که تجمع اراده های افراد مختلف است، همین در نظام انفسی چی هستش؟ این تجمع تحت امارت عقل است که خدا پسندیده تا این تشتت محقق از بین برود.
بله.
چقدر اینها ببینید نظامی رو که خدا خلق کرده یک قانون برش حاکمه، یک قواعد برش حاکمه، اینا خیلی کارو زیبا میکنه. چقدر زیباست امام رحمت الله علیه میفرمایند در فتح بستان، وقتی بستان فتح شد میفرمایند فتح الفتوح انقلاب اسلامی این نیست که بستان رو ما فتح کردیم، فتح الفتوح انقلاب اسلامی این است که قلوب این جوانها به سمت این امر با هم متحد شد. چقدر زیباست، یعنی قلب ها که مجتمع می شود میاد در اینجا تا مرز شهادت وای می سن، اجتماع این قلوب اون فتح الفتوح است. خیلی زیباست.
بله.
که اگر انسجام ملی ایجاد می شود این فتح الفتوح است، بقیهش فرع است. این که قلوب رو یه چیزی مجتمع می کند کنار هم میان قرار می گیرند، این ممکنه یه امر به اصطلاح داخلی خود ما باشه، ممکنه یه جنگ بیرونی باشد که بر ما تحمیل شده، یعنی وقتی اون جنگم میاد خلاصه و ما متحد میشیم، این یه فتح الفتوحی است که خدا قلب ها رو، تعبیری که در اون آیه شریف است که واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمت الله عليكم اذ كنتم اعداء فالف بين قلوبكم فاصبحتم بنعمته اخوانا.
قصه بر سر اینه که آقا بعد از حضرت موسی داستان حضرت طالوت داره بیان میشه، ولی ما قصه نمیخوایم بگیم، نمیخوایم تاریخ پیامبران رو مرور کنیم. خب حالا یه چیزی گفته و شنیده باشیم، نه، اینها چیزهایی است که الهام بخش برای وظایف ما در عصر ظهور. اینها بیان کننده سنت های خدا، سنت هایی که زمان طالوت بوده و زمان مهدی علیه الصلاه و علیه السلام هم خواهد بود. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خدا حافظ.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
برای عضویت در کانال رسمی رادیو معارف در پیام رسان ایتا میتونید عدد 96 رو به سرشماری 3015 ارسال کنید.
دسترسی به پشت صحنه برنامه،
دسترسی به آواها، نواها و میان برنامه ها،
دریافت برنامه های جدید و پرمخاطب،
دسترسی به آخرین اخبار و اطلاعات معارفی،
همه و همه،
همه و همه
در ایتای رادیو معارف.
برای عضویت در کانال رادیو معارف در پیام رسان ایتا فقط کافیه عدد 96 رو به سرشماری 3015 ارسال کنید تا به راحتی عضو خانوادی بزرگ رادیو معارف بشین.
پس عجله کن. همین الان عدد 96 رو بفرست به شماره 3015.
جرعه، بیان احادیث کتاب کافی.
یک جرعه از زلال تو کافیست تا شود لبریز از تراوت گل آشیانه ها، لبریز از تراوت گل آشیانه ها، لبریز از تراوت گل آشیانه ها.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ارادت خالصانه خدمت شنوندگان عزیز رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت. عنوان سخن ما روایات کافی شریف است، کتاب الایمان و الکفر، باب 66 باب الانصاف و العدل. مرحوم کلینی رضوان الله جمعاً 20 روایت رو در این باب آوردن. روایت دهم داستانی است از وجود مقدس خاتم النبیین صلی الله علیه و آله. شخصی آمد محضر پیامبر، در روایت هست جاء اعرابیون، یه بادیه نشینی آمد محضر پیامبر و هو یرید و بعد غزواتی. پیامبر خدا عازم جنگ بودن، سوار بر مرکب بودن. این بادیه نشین اخذ به غرض راحلتهی، یعنی رکاب مرکب حضرت رو گرفت و گفت یا رسول الله من یه سوالی دارم. حالا پیامبر عازم جبهه هستن، عازم جنگن، این بادیه نشین از راه رسیده بود، سوال داشت، سوال مهمی هم داشت، عجله داشت، پیامبرم عجله داشت. سوال چی بود؟ سوالی که شاید سوال همه ما هست، همه ما دوست داریم به جواب این سوال برسیم. فقال یا رسول الله علمنی عملا ادخل به الجنه، یه دستور العملی به من بدید، یه عملی یاد من بدید که وسیله بهشتی شدن من باشه، با انجام اون عمل وارد بهشت میشن. جالبه رسول خدا فقط یک جمله فرمودن که زین این باب قرار میگیره: ما احببت ان یأتیه الناس الیک فأتهی الیهم و ما کرهت ان یأتیه الناس الیک فلا تأتهی الیهم خل سبیل الراحله. نگفتیم این اجازه نمیداد رسول خدا حرکت کنه، رکاب این مرکب رو گرفته بود. حضرت این جمله رو فرمودن تمام دیگه، خل سبیل، راه این مرکب رو آزاد کن، بگذار من برم. فقط یه جمله. چی بود اون جمله؟ راهی که انسان به وسیله اون عملی که به وسیله اون بهشتی بشه، همین بحث انصاف. ما احببت، هر اون چه که دوست داری مردم با تو رفتار کنن، هر رفتاری که دوست داری مردم با تو رفتار کنن، فاتحی الهیم، تو هم همون رفتار رو با مردم داشته باش. و ما کرهت، هر چی دوست نداری که مردم با تو، هر رفتاری رو که دوست نداری مردم با تو انجام بدن، تو هم با دیگران رفتار نکن. تکرار میکنم عزیزان، ببینید گاهی ما با این روایات بسیار زیبا و مهم و تأثیر گذار ساده از کنارش عبور میکنیم. یه بادیه نشین از راه دور آمده مقابل پیامبر رو گرفته، حضرت عازم جبهه و جنگ، دستور میخواد، عملی که بهشتی باشه با اون عمل، حضرت فقط یه جمله میفرمون، بعدم میفرمون خل سبیل الراحله، بیزا برکه حرکت کنه، همین یه جمله بسه. منصفانه با مردم برخورد کردن، عادلانه برخورد کردن، که عنوان این باب باب الانصاف و العدل. ما احببت، هر چی دوست داری، هر مدلی که دوست داری مردم با تو رفتار کنن، تو با مردم رفتار کن، و هر چی دوست نداری مردم با تو رفتار کنن، تو رفتار نکن. حدیث 11 این باب رو میخوانیم، از امام صادق سلام الله علیه هست. عنوان باب انصاف و عدل. فرمود العدل احلا من الماء یصیبه الظمآن، عدالت از آبی که یک تشنه بهش برسه شیرین تره. انسان تشنه وقتی به آب میرسه، این آب چقدر برای شیرینه، چقدر گوارای وجودشه، عدالت از این شیرین تره. بعد فرمودن ما اوسع العدل اذا عدل فیه، اگر مردم عادلانه برخورد میکردن، محدوده عدالت چقدر وسیعه. ما اوسع العدل، برای اینکه عدالت میدانید در تمام زوایای زندگی انسان راه داره، در تمام برخوردها. ما هر لحظه ی هر برخوردی تو مسائل اجتماعی، مسائل خانوادگی، مسائل سیاسی، همه اینها میتونه برخوردها عادلانه باشه، میتونه ظالمانه بشه. و عمده دعواهایی که امروز جامعه ما هست تو مسائل اجتماعی، اخلاقی، سیاسی، به خاطر همیست که عدالت رعایت نمیشه. عدالت رو فقط مربوط به حاکمان و دستگاه قضا اونجا ذهنمون نره. نه، برخورد عادلانه یک خانم با شوهرش، یا آقا با همسرش، پدر و مادر با فرزندشون، فرزند با پدر و مادرش، شریک با شریکش، حاکمان با مردم، مردم با حاکمان، هر کسی. حضرت ما اوسع العدل، چقدر دامنه عدل وسیعه. اذا عدل فی و ان قل، حضرت در پایان گلایه میفرمون البته، و ان قل، متاسفانه عدالت در جامعه کمه. عرض کردیم اگر عدالت بود این همه دعوا نبود، این همه گرفتاری نبود. در جلسه گذشته گفتیم الان میلیون ها پرونده قضایی در دستگاه قضایی، میلیون ها اختلاف و دعوا، عمدش این است که ما با هم عادلانه رفتار نمی کنیم. اگر بنای زندگی بر عدالت بود، لذا حضرت می فرمان و این قله ما اوسع العدل، عدالت چقدر دامنش وسیعه، ولی متاسفانه و این قله، ولی رفتار ما عادلانه نیست، خیلی کمه، با عدالت کمه. لذا درگیر این همه دعواها و درگیری ها و اختلافات و بگو مگوها و